در ایام شهادت آقا رسول الله و آقا امام حسن مجتبی قرار داریم. انشالله روزی این جمع بشه، زیارت مدینه منوره، قبرستان بقیع و حرم آقا رسول الله صلواتی عنایت بفرمایید. رسول مکرم اسلام غلامی داشتند به نام ثعبان. روزی این غلام از آقا رسول الله سوال کرد، عرض کرد که یا رسول الله، قیامت چه روزی است و کی به پا خواهد شد روز قیامت؟ حضرت رسول در جواب غلام خودشون فرمودند بگو ببینم چه چیزی آماده کردی برای روز قیامت، چه عملی داری تو که از عالم آخرت سوال میکنی، چه عملی رو آماده کردی برای اون روز؟ ثعبان عرض داشت که عرض کرد یا رسول الله، من عملی برای آخرت آماده نکردم. شاید این حرف رو از علمای دینمونم تا به حال شنیده باشی. مرحوم آیت الله بروجردی گریه میکردن در اواخر عمرش، فرمودن عملی ندارم، پون که مرجع تقلید این همه خدمت به اسلام کردن. صبحان ارز کرد آقا من عملی ندارم، فقط یک چیز دارم، اونم این که من شما رو خیلی دوست دارم. شما که رسول خدا هستید، من به شما خیلی محبت دارم، خیلی علاقه دارم. حضرت فرمودن این محبت تو چگونه است؟ برای من شرح بده، میخوام ببینم چقدر به من علاقه داری. محبین آل الله تقریبا جوابهاشون هم نگاه میکنیم خیلی شباهت به هم داره، همون جوابهایی رو که در شب عاشورا اصحاب ابی عبدالله به حضرت دادند، این جواب رو، مشابه اون جواب رو میبینیم این غلام به آقا رسول الله عرض میکنه. فرمود آجان، محبت شما در قلب من به قدریست که اگر من رو با شمشیر قطعه قطعه کنند و با اره ببرند و با قیچی ریز ریز کنند و با آتش بسوزانند و با آسیاب سنگی نرم کنند، برای من بهتر و آسانتر است از این که در دل من نسبت به شما یا نسبت به یکی از اهل بیت شما خیانت و کینه و یا دشمنی داشته باشم. اینطور محبتش رو شرح داد برای آقا رسول الله. بعد ادامه داد، عرض کرد که محبوب ترین شخص در نزد من بعد از شما کسی است که شما رو دوست داره. هر کس شما رو بیشتر دوست داشته باشه نزد من محبوب تره و دشمن ترین شخص در نزد من کسی است که نسبت به شما دشمنی داره. سلمون لمن سالمکم که در عاشورا میخونه، هر بون لمن هاره بکن. بعد فرمود ای رسول خدا، این اندازه علاقه و محبت من به شما و علاقه ام به دوستان شما و دشمنی من با دشمنان شما و یا دشمن یکی از دوستان شما اینطوره، به این حد هست. بعد با آقا عرض کرد آقا من عملم همینه، همین محبت. اگه اینا ازم قبول کنن که خوش به حالم، اگه قبول نکنن من دیگه چیزی ندارم جز این. شاید شرح حال خیلی از ما هم همینطور باشه. ما هم نگاه میکنیم تو پرونده اعمالمون، عمل چندانی نداریم، چون میدونید اون عملی پذیرفته میشه که با اخلاص باشه دیگه. وقتی با یه بروجردی گفتن آقا شما با این همه خدمات چطوری حرفو میزنید، ایشون یه جواب داد، فرمود اخلص العمل، اعمالتون خالص کنید. معلوم نیست این نمازی که ما میخونیم توش اخلاصی پیدا بشود یا نشود. اخلص العمل، اگه بنا باشه بپذیرند باید خالص باشه، چون خداوند بهترین شریک است. خداوند بهترین شریکه. اگه ببینه تو عملی کسی رو شریک خدا قرار دادی، خدا میگه من نمیخوام، اون سهم خودم هم بخشیدم به شریک، من بر خودم چیزی بر نمیدارم. اگه در نمازمون به فکر هر چیزی بودیم و هر کسی بودیم غیر از خدا، دیگه معلوم نیست اون نماز پذیرفته بشه. روایت هست میفرمان اگر کسی نماز خوند بعد نماز دعا نکرد، نمازش تموم شد جا نماز رو جمع کرد رفت، ندا میرسه که اون نمازش رو بزنید توی صورتش، چون این در نماز دروغ گفت. این شخص در نماز دروغ گفت. چه دروغی گفت آقا؟ این در نمازش گفت الله الصمد، خدا بی نیازه. معنیش اینه که من نیاز مطلقم و خدا بی نیازه، انتم الفقراء الالله. ولی وقتی نمازش تموم شد هیچ حاجتی از ما نخواست، هیچ دعایی نکرد، که نه یه جا دیگه حاجتاشو میگیره. این آدم دروغ گفت در نماز. بزا میگن نمازتون تموم شد حتما سر به سجده بذارید دعا کنید. بعد از هر نماز فرمودن یک دعای مستجاب داره مؤمن بعد از هر نماز. حالا این نمازهایی که ما میخونیم معلوم نیست از اون پذیرفته بشه، این اعمالی که انجام میدیم، ذکری که میگیم، نماز شبی که میخونیم، حالا شما من یه نکته رو خدمتتون عرض کنم، یه مقدار از بحث اصلیمون فاصله میگیریم اما اشکال نداره امشب این طور شد. ببینید یک آفتی که اتفاقا در اعمال ما بروز و ظهور داره، این رو شما خودتون به قول معروف میگه هر کی کلاه خوش و قاضی کنه. ما برای رسیدن به خدا، حرکت در مسیر الله، لازم هست که یک سری سختی های رو بکشیم، تحمل کنیم، یک سری اعمالی رو انجام بدیم، انجام واجبات، ترک محرمات، نماز و روزه‌ای که میخونیم، اینا همش در مسیر الله. حالا بعضی ها موفق میشن به اینکه نماز شبی هم بخونند، توفیق پیدا میکنن یک روزه ای هم بیان، اهل مسجد میشن، اهل هیئت میشن، این توفیقات نصیبشون میشه. این اعمال یک آفتی داره که تقریبا همه گیر هم هست، باید خیلی مراقب باشیم اعمالمون دچار آفت نشه، چون اگر آفت افتاد دیگه اصلا قابل استفاده نیست. یه محصول وقتی آفت میفته دیگه فایده ای نداره، که نه عمرتو خرج کردی، هزینه کردی، وقت گذاشتی، زمان گذاشتی، چیزی نمیتونی برداشت کنی، چون آفت افتاد تمامش خراب شد. و اینی که ما بعضیا میگند میگه آقا ما 10 سال اومدیم هیئت چیزی ندیدیم، والا هم آدم سابقی، تازه خانواده اون میگن تو قبل اینکه هیئتی بشی آدم بهتری بودی. ما 30 سال تو این مسجد همیشه صف اول نماز بودیم، هنوز هم آدم سابقی، پس کجاست این برکاتی که میگن داره؟ این اشک بر سید الشهدا که روایت میفرماید کسی که یک قطره اشک برای سید الشهدا میریزه، همین که این قطره اشک میاد روی گونش جاری میشه، ملکی این خبر رو میبره به عرش در نزد حضرت زهرا سلام الله علیها و عرض میکنه که بی بی جان فلانی داره برای پسرت گریه میکنه، داره اشک میریزه به اسم. و حضرت زهرا سلام الله علیها دست به دعا برمیدارند و برای اون گریه کن دعا میکنند، به اسم برای اون گریه کن دعا. خب دعای حضرت زهرا سلام الله علیها اگر وارد زندگی ما بشه، آیا نباید روز به روز حال معنویمون بهتر بشه؟ نباید روز به روز حس کنیم که به اهل بیت نزدیکتر میشیم؟ پس چرا گاهن حالمون تغییر نمیکنه؟ شعری رو یکی از مادهین خونده بود که خلاصه ما وقتی سنمون کم بود و بچه بودیم حال و هوای بهتری داشتیم، من امام حسین بچگیمو میخوام، اون زمان خیلی بهتر بود. خب چرا روز به روز فاصله که انه بیشتر شده؟ اینقدر نبود نزدیکتر بشیم؟ پس این دعاها کجا میره اثرش؟ دعای حضرت زهرا، دعای امیرالمومنین، دعای امام زمان، چرا نمیبینیم اثرش رو؟ عزیزان ما گاهن حواسمون نیست که این عمل آفت خورده بهش، دوچار آفت شده، از بین رفته. با خودمونم فکر میکنیم که الحمدلله من دیگه اهل هیئت و مسجد و اهل روزه و 2 ماه پیرن مشکی هم تنم بوده، اواخر ماه سفر همچین یه بادی به غبغب میندازیم و من دیگه عزادار، بهتر از من کیه عزادار امام حسین؟ تو این شهر مگه چقدر مثل من هستن؟ این آفت عمل چیه عزیزان؟ آفت عمل این هست، حالا نه فقط این بحث روزه آمدن ها، تمام اعمال، شما هر عملی که در ذهنتون میارید، نماز شب، ذکر گفتن، عاشورا خوندن، قرآن خوندن، کسی توفیق داره هر روز یه جز دو جز قرآن میخونه. آفت این اعمال میدونید چیه؟ این که انسانو طلبکار میکنه. شما به محض اینکه طلبکار شدید و این حس طلبکاری درونتون زنده شد، بدونید این عملتون خراب شده. چون آدم یه کاری انجام داده دیگه، میگه من این کارو انجام دادم، حالا یه مزدی میخوام، حالا باید یه چیزی به من بدید، حالا دیگه اگه کربلا به من ندی من قهر میکنم میرم، حالا دیگه اگه مریض من رو شفا ندی من اصلا نمیام در خونت، اگه این حاجت همون ندی دیگه نمیام. طرف طلبکار میشه، از امام حسین طلبکار میشه، از اهل بیت طلبکار میشه، از خدا طلبکار میشه. من یه عمریه دارم نماز شب میخونم، چرا حاجتم نداد خدا؟ بعد 40 سال نماز شب خوندن یه چیز خواستیم ازت خدا؟ این آفت عمل است که امام زین العابدین علیه السلام در یکی از ادعیه خودشون اشاره میکنن که خدایا هیچ وقت من رو از حالت فقیر بودن در درگاه خودت خارج نکن، من همیشه بدهکار تو باشم، همیشه بدهکار باشم. آدمی که بدهکاره دیگه شاخشونه میکشه، یا من از رفیقم پول قرض گرفتم، حالا از من طلب داره، من بهش بدهکارم، تازه بیشترم هواشو داره، میگه حالا بذار یه نظریم ببرم در خونش، موعد طلبش که رسید یکم با من مهربون باشه، را بیاد، هوای بچه هاشو داشته باشم. چرا؟ یه طلبی از من داره دیگه. آقا زین العابدین می فرماین خدایا حالت تقصیر رو از من نگیر، من همیشه مقصر باشم. دیدید تو دادگاه ها و توی بین دعواهای کسی که مقصره چه حالی داره؟ میدونه تقصیر کاره. آقا زین العابدین میفرماید خدای حالت تقصیر رو از من نگیر. آفت این اعمالی که ما داریم، این مستحبات و اینایی که انجام میدیم، حالا نمونهش الان این روزه اومدنمون، مثلا 40 پای پیاده کربلا رفتنمون، آفتش اینه گاهن که ما رو از حالت تقصیر خارج میکنه، میشیم طلبکار، میگیم خب حالا دیگه من که این 40 پیاده اومدم، انقدر خسته شدم، اذیت شدم، ای نمیخوایی چی به من بدی؟ یالا مزد منو بده. بعضی ها میخواهیم ما مزد عزاداری از فاطمه میخواهیم آخر ماه، دو ماه محرم و صفحه. نه، ما بعد دو ماه عزاداری باید بازم شکر کنیم، کاری نکردیم. یه لحظه فکر نکنیم شیطون گولمون نزنه بگه خب تو دیگه این همه عزاداری کردی. نه، ما حق عزاداری رو ذره ای هم ادا نکردیم. حق عزاداری رو امام زمان ادا میکنه. وقتی امام معصوم میفرماید من صبح و شام در طول سال، نه فقط محرم و صفر، من در طول سال صبح و شام بر ابی عبدالله عشق میریزم، تا اینکه این عشق بدل به خون میشه. اینو میگن حق عزاداری. وقتی امام زمان اینطور عزاداری میکنه، من و شما اگر جان بدهیم در روضه ابی عبدالله جا داره. اینو میگن حد عزاداری. این عزاداری های ما اقل عزاداریه. یه موقع به خودمون قره نشیم، مقرور نشیم. لذا عزیزان باید خیلی مراقب باشیم. هر توفیقی پیدا میکنیم بدونیم از جانب خداست. خودمون هیچ کاره ایم. حضرت امامو شنیدید دیگه، وقتی خرمشهر آزاد شد، فهمید خرمشهر رو خدا آزاد کرد. یه وقت مغرور نشید فکر کنید کاری کردید، همش دست خدا بوده. به عملش کسی تکیه نکنه، بگه این عمل مال من بود. میگن یه عابدی 40 سال عبادت خدا رو کرد، خالصاً مخلصاً، خلاصه میدیدن همیشه مشغول عبادت و مناجات و شبها راز و نیاز. بعد 40 سال از خدا یه حاجت خواست، خدا هم حاجتشو نداد. بعد 40 سال عبادت، حالا ما 10 روز میایم روزه طلبکار میشیم، 40 سال نماز شب خوند، یه حاجت خواست، خدا حاجتشو نداد. بعد برگشت اینطور گفت. حالا بعضی ها باشن میگن خدایا این 40 سال عبادت تو کردیم، یه حاجت خواستیم ندادی. برگشت اینطور گفت، خطاب به نفس خودش کرد، گفت ببین 40 سال چطور عبادت کردی که حتی یک حاجتت هم برآورده نشد. یعنی خودشو مقصر دونست، نگفت خدای تو ندادی، گفت نه من درست عبادت نکردم. من اگه درست عبادت میکردم سرمو که از سجده بردارم حاجتم باید گرفته باشم. یه یا حسین میگی باید مرده زنده بشه، پس معلومه اشکال از منه. این برگشت اینطور کرد، خطاب به نفس خودش، تقصیر رو انداخت گردن خودش، گفت ببین چطور عبادت خدا رو کردی که بعد 40 سال یه حاجت تو نداد. ندا رسید، ما این جمله تو رو، این حرف تو رو از اون 40 سال عبادتت بیشتر دوست داشتیم، یه جمله رو ازت خریدیم که خودتو مقصر دونستی. از حالت تقصیر خارج نشدی، قره نشدی به اون 40 سال عبادتت. این یه جمله رو بیشتر دوست داشتیم از اون 40 سال. حالا بعضیا میگن حالا تو عالم شعر و شاعری که اگه نمیدونم کربلامو ندین قهر میکنم، میرم گریه میکنم، برای امام حسین خط و نشون میکشن، کاری نداریم. حالا ولی یادمون نره عالم بدهکار ابی عبدالله است. اصلا ما وجودمونو مدیون ابی عبدالله، هرچی داریم مدیون حضرته. خواست کربلا ببره، نخواست نبره، حاجت بده نده، ما کار خودمونو بکنیم. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بند پروری داند. باید مراقب باشیم. یه موقع فکر نکنیم ما کاری کردیم، دستمونو گرفتن آوردن، خودشون توفیق دادن، همه چی مال خودشون بوده. داستان ایوب نبی رو میدونید، همتون شنیدید، شیطان به خدا عرض کرد که خدایا چون به ایوب همه چیز دادی داره تو رو عبادت میکنه، اجازه بده من بهش مسلط شم، این نعمتهایی که بهش دادی ازش بگیرم، ببینم بازم تو رو شکر میکنه یا نه. دونه دونه نعمتها رو ازش گرفت، خونوادش، زن و بچهش، مال و اموالش، سلامتیش. به یه جایی رسید که ایوب به خداوند عرض کرد خدایا طاقت این امتحان رو دیگه ندارم، این همه آزمایش و بلا، این یه دونه رو دیگه نمیتونم، این خیلی سخته. ندا اومد ایوب مگه تا الان تو صبر میکردی که حالا میگی من طاقت ندارم؟ تا الان تو صبر نمیکردی که ما طاقتش رو بهت میدادیم، تو کاره ای نبودی، تو فکر کردی تا الان خودت بودی؟ یه لحظه فکر نکنیم ما خودمون بودیم کاری کردیم برای ابی عبدالله، خودشون خواستن، خودشون دستمون رو گرفتن. این آفت عجب اگر به عملی بیفته اون عمل رو نابود میکنه. لذا شما میبینید 10 سال اومدی تو مجلس ابی عبدالله حاصلی ندیدی، هی تکبرت بیشتر شد، هی غرورت بیشتر شد، این عجب این عمل رو فاسد کرد، از بین برد، نذاشت تو مزه شیرین رو بچشی، مزه شیرین عزاداری بر ابی عبدالله رو بچشی. اینو بهش میگن عجب. اون وقت بعضی ها رو که خدا دوست داره تا دوچار عجب میشن یه تلنگری بهشون میزنه. طرف میبینی 10 سال نماز شب میخوند، بعد 10 سال یهو بلند میشه، یه روز میبینه آفتاب داره طلوع میکنه، نماز صبحش هم داره قضا میشه. اینو در احوالات بعضی از علما خوندید. اینا اون تلنگرایی که خدا میزنه. یه بارم هستا، نه که هر روز صبح نماز صبح قضا شد بگی خب خدا داره بهم تلنگر میزنه، نه، یه مرتبه یه گوشمالی میده بهت، یه مرتبه گرفتار یه گناه میشی که به خودت بیای. روایت هست دیگه. فهمت عجب انقدر بد هست، انقدر نفرت برانگیزه که خدا گاهی انسان رو گرفتار گناه میکنه که از اون عجب در بیاد. چون کسی که گرفتار عجب میشه دیگه نمیفهمه که رفته درگیرش شده، حواسش هم نیست، یا به خودش میاد میبینه والا ما این همه سال با این فکر میرفتیم هیئت اصلا، من آنم که رستم بود پهلوانو، کسی مثل من نیست و کسی بهتر از من نیست و الحمدلله یه مجلسی میریم سینه میزنیم، یه محاسنی داریم، یه پیراهن مشکی بتن کردیم. وقت تو اعمال و رفتار خودش دقت نمیکنه. این مثال رو بذارید بگم، حالا جوان و نوجوان هستن، از پیر غلاما و بزرگترها عذرخواهی میکنم، ولی مگه پیغمبر نفرمود اجر رسالت من مودت فی القرباست؟ مودت یعنی چی؟ یعنی محبت در کنار ولایت. یعنی ببینی اهل بیت چی میگن اونو عمل کنی، این اجر رسالت. اون چیزی که شیعه باید داشته باشه تو عملش باید نشون بده. هم محبتو داشته باشه هم ولایتو. عمل کنه به دستورات اهل بیت. محبت تنها رو که خیلی ها دارند. شما اهل سنت رو نگاه میکنید، بعضیشون واقعا محبن. اشعاری که دور ذریح امیرالمومنین نوشته شده، چه اشعار نابی هم هست. جایگاه امیرالمومنین رو داره وصف میکنه. یه شاعر سنی مذهب گفته محبت رو خیلی ها دارن. مسیحی ها بعضی ها محبت دارن. شما توی مسیر پیاده روی اربعین ببینید، ادیان مختلف میان، مذاهب مختلف میان. اون چیزی که شیعه رو متمایز میکنه عمله، عمله به دستورات اهل بیت. که امامم چی دوست داره من همون بشم. و الا عمر سعد اگه پیرن مشکی بپوشه شما ازش قبول میکنید؟ یزید بیاد گریه کنه برای امام حسین شما ازش قبول میکنید؟ دادگاه ها رو برید ببینید چه خبره. اینا شیعه امیرالمومنین هم اینه که نمیتونن از هم بگذرن. سر یه پارکینگ ماشین آدم میکشن، دعوا و نزاع میارن دادگاه، نمیتونن بگذرن. باید حرکت کنیم، باید اهل مودت بشیم. خب زمان گذشت، انشاءالله بحثمون رو فردا شب ادامه خواهیم داد. در ایام شهادت آقا رسول الله و آقا امام حسن مجتبی هستیم. اشاره کنم به روزه حضرت رسول و چند بیتی هم برای امام حسن مجتبی داره که در لحظات آخر عمر شریفشون آقا رسول الله فرمودن برید حبیب من رو صدا کنید که بیاد. یکی رفت دنبال ابوبکر، یکی رفت دنبال اون دومی. ام سلمه فرمود چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ بفرستید دنبال امیرالمومنین. امیرالمومنین اومدن. حضرت فرمود علی جان برو بچه های من رو صدا کن بیا. امیرالمومنین حضرت زهرا حسنین دور به سر رسول الله نشستند. پیغمبر دست فاطمه رو در یک دست گرفت، دست علی رو در یک دست، دست دخترش رو در دست علی گذاشت. فرمود علی جان این ودیعه خدا و ودیعه رسول خداست. این امانت دست تو باشه علی جان. آقا جان یا رسول الله کاش این حرف رو نمی زدی آقا. علی رو شرمنده کردی با این حرف. آخه اون لحظه ای که میخواست فاطمه شو در اون قبر بذاره. لا اله الا الله. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، صلى الله عليك يا رسول الله. یه وقت آقا رسول الله نگاه کرد و امیر المومنین عشق در چشمان مبارکش جمع شد، یه نگاه کرد به دخترش فاطمه، شروع کرد گریه کردن، سوال کرد چرا گریه می کنی پدر؟ فرمود دارم می بینم اون لحظه ای که تو کوچه بنی هاشم تو رو دورت کردن عزیز دلم. لا اله الا الله. یه نگاه کرد به امام حسن، فرمود دارم میبینم اون لحظه ای رو که پاره های جگر از دهانت خارج میشه، تا نگاه کرد به ابی عبدالله اشکش بیشتر شد، گریه شدیدتر شد، میبینم گرگای بیابان دور تو گرفتن. لا اله الا الله. قربونت برم آقا جان. یا رسول الله، تو همین اسنا بوده شاید دیدن صدای دق الباب میامون، بی بی فاطمه اومدن فرمودن هر کسی هستی برگرد، حال پدرم مساعد نیست، نمیتونه کسی رو بپذیره. بعد از لحظاتی دو مرتبه صدای در اومد، بی بی زهرا همون جواب داد و برگشت. مرتبه سوم آقا رسول الله فرمود فاطمه جان میدونی کی داره در میزنه؟ این برادرم ازرائیله، دخترم ازرائیل از هیچ کسی اجازه نمیگیره، ولی چون تو این خونه هستی بدون اجازه وارد نمیشه.
حال اهل روزه.
یا رسول الله، ای کاش مردم مدینه میشنیدن این حرف تو، آخه هنوز کفنت خشک نشده بود آقا، هیزم آوردن پشت در خانه فاطمه. آخ اون نانجیب صدا زد بگو یا علی بیاد بیرون یا این خونه رو با اهلش می سوزونه. حالا از زبان امام مجتبی کم برا بی می گریه کن، آخه فرمود عبدالزهرا چرا روزه منو نمی خونیم؟ عرض داشت آقا جان مگه روزه شما غیر از تشنه پر از پارای جگره؟ فرمود آره روزه من روزه اون جاییه که من ایستاده بودم دیدم که مادرم را، لا اله الا الله، قاتلگهی به کوچه جا
که بین خانه صدا بزنید یا زهران.